ایثارنامه. مجموعه یادنامه شهدای شاخص خراسان رضوی، تهیه و تولید، معاونت فرهنگی و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی، مجری طرح، اداره هنری، اسناد و انتشارات بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی، ناظر تولید سید مجید حسینی، مدیر تولید حمید دیانی، تطبیق اسناد طیب وزیری، هماهنگی تولید و ویراستار ادبی سید محمد آریانژاد، طراح جلد و صفحه آرا عباس پرچمی، تولید کتاب الکترونیک طیب وزیری. بخش کتاب صوتی، کتابخوان حارث فرازی، صدا بردار منوچهر صبوری، تدوین امیر شمس الدین احمدی، ناظر کیفی زهرا بهشتی صفت، تهیه شده در استودیو شاهد خراسان رضوی. کلیه مطالب این کتاب بر اساس اطلاعات مرکز اسناد ایثار بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی تدوین شده است. کتاب 42 فرازهایی از زندگی شهید عباس خوش‌سیما، گردآوری و تنظیم طیبه وزیری. شهید عباس خوش‌سیما، تاریخ تولد 20 آبان 1337، محل تولد روستای اینچکی کاندو از توابع قوچان، تاریخ شهادت 26 دی ماه 1365، محل شهادت شلمچه، آخرین مسئولیت مسئول مهندسی تیپ 21 امام رضا علیه السلام خراسان. باب اول، گذری بر زندگی. عباس خوش‌سیما در 20 روز از آبان ماه 1337 در روستای اینچکی کانلو از توابع شهرستان قوچان در استان خراسان رضوی دیده به جهان گشود. پدرش به یک میرزا و مادرش نازلی غلامی اینچکی کانلو نام داشت. عباس در سن 4 سالگی از نعمت پدر محروم شد و در دامن پرمهر و محبت مادرش تربیت یافت. دوران ابتدایی را در همان روستا در دبستان همت به پایان رساند و سپس به اتفاق خانوادهش راهی تهران شد. علاقه وافری به تحصیل داشت. به همین دلیل با وجود مشکلات زیاد مالی خانواده تحصیلش را رها نکرد و به تحصیل در دوره راهنمایی و دبیرستان پرداخت. 3 سال اول دبیرستان را در مدرسه رستاخیز تهران و سال آخر دبیرستان را در مشهد گذراند و موفق به اخذ مدرک دیپلم شد. زمانی که در تهران بود، صاحبخانه اجازه مصرف برق را در شب به آنها نمیداد. او در کوچه با نور ستونهای برق درس می‌خواند. در دوران انقلاب اعلامیه‌های امام را توزیع و در راهپیمایی‌ها شرکت می‌کرد. در جلسات آقای شیرازی و قومی در مشهد حضور می‌یافت. در زمان ورود امام خمینی به ایران با مشتقات زیادی خودش را به تهران رساند و در مراسم استقبال از امام حضور یافت. همزمان با پیروزی انقلاب اسلامی به تبلیغ جمهوری اسلامی پرداخت و مردم را برای رأی دادن به آن تشویق می کرد. در بسیج فعالیت داشت و سعی می کرد مشکلات دیگران را حل کند و برای جوانان کاری انجام دهد. در کنار دوستانش برای امنیت و آسایش شهروندان شفا در محلات و خیابانها کشیک می داد. با تشکیل نهاد مردمی بسیج به عضویت این نهاد درآمد. برای مقابله با ضد انقلاب در کردستان مدتی به سقز رفت و بعد به صورت افتخاری عضو سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شد. به عنوان پاسدار افتخاری برای حفظ انقلاب در شهر مشهد به مبارزه با گروهک ها و منافقین برخاست. همچنین برای مبارزه با شورش های ضد انقلابیون در کردستان حضور یافت. مسئول تدارکات بود. دو بار توسط منافقین مورد سوء قصد قرار گرفت. با شروع جنگ تحمیلی به خاطر دفاع از قرآن، دین، مملکت و ناموس هم‌میهنانش به جبهه های حق علیه باطل شتافت. در سقز مسئول تدارکات و در مشهد مسئول مهندسی رزمی بود. فرماندهی مهندسی رزمی سپاه خراسان را بر عهده داشت. در بردن مهمات و اسلحه به مناطق جنگی بسیار فعال بود. عباس خوشسیما در سال 1361 در حالی که 20 سال داشت با خانم ملکه خیری ازدواج کرد. مدت زندگی مشترک آنها 2 سال بود. ثمره ازدواج آنها یک پسر به نام حامد متولد 10 خرداد 1363 و یک دختر به نام هانیه متولد 28 دی ماه 1364 می باشد. او دوست داشت فرزندانش در کارها اعتماد به نفس داشته باشند و تقوا را سرلوحه کار خود قرار دهند. عباس خوشسیما در تاریخ 26 دی ماه 1365 در عملیات کربلای 5 در منطقه شلمچه بر اثر اصابت ترکش به سر به فیض شهادت رسید. پیکر او در گلزار بهشت رضا علیه السلام مشهد دفن شد. باب دوم، نازدانه. روایتی از لیلا خوشسیما، خواهر شهید. عباس کودک بود که پدرمان را از دست دادیم. به همین دلیل مادر هر کجا که می‌خواست برود او را با خود می‌برد. چون پدرم سفارش کرده بود و عباس را به مادر سپرده بود، از همان کودکی نازدانه بود. بین همه خواهران و برادرانمان از همه بهتر بود. وقتی مادر وضو می گرفت سری سجاده ایشان را پهن می کرد و به مادر می گفت شما باید به مسجد بروید. باب سوم، انقلاب درون. روایت دیگر از لیلا خوشسیما، خواهر شهید. وقتی انقلاب شد در درون عباس هم انقلابی برپا شد. همیشه در مسجد بود. گاهی در مسجد میخوابید و گشت شب بود. وقتی میخواست اسلحه حمل کند شوهرم کمکش میکرد، چون اسلحه سنگین بود. خود را در برابر انقلاب مسئول میدانست و تمام تلاش خود را برای محافظت از آرمانهای انقلاب به کار میبست. وقتی آخر شب خسته از گشت به خانه میامد از زیر پای ما وارد رخت خواب میشد و با صدای آرامی میگفت نترسید، عباس هستم، خستم، خوابم می آید. باب چهارم، سیل. روایتی از حجت تیموری، خواهرزاده و دوست شهید. در دوره دبستان من با ایشان هم کلاسی بودم. سال دوم ابتدایی بودیم. باران شدیدی بارید و سیل تمام خانه های روستا را خراب کرد. مسجد روستا هم خراب شده بود. عباس ما گفت بعد از ظهرها در ساختن مسجد کمک کنیم. ما هم پذیرفتیم و بعد از ظهر بعد از مدرسه به مسجد می رفتیم و در حد سنگ دادن و کارهای از این قبیل در ساختن مسجد بسیار کمک می کردیم. باب پنجم، ازدواج. روایتی از ملکه خیری، همسر شهید. از طریق یکی از دوستانشان که پدر منو می شناختند به ایشان معرفی شدم. در ضمن در یک محل هم زندگی می کردیم. خواهر بزرگشان به خواستگاری آمد. مراسم خواستگاری خیلی معمولی و ساده برگزار شد. با اینکه خانواده جواب مثبت داده بودند ولی عباس می‌خواست از زبان خودم بشنود. آن زمان در کردستان مشغول خدمت بود. می‌خواستند مطمئن شوند که من با شغل ایشان مشکلی ندارم. می‌گفتند من اکثرا اینجا نیستم. ممکن است در طول یک ماه فقط 2-3 روزی اینجا باشم. من با توجه به مردانگی، تکامل روحی و پختگی که در ایشان دیدم، نظرم راجع به خودشان مثبت بود و نسبت به شغلش هم به عنوان یک پاسدار احترام خاصی قائل بودم. جوابم مثبت بود و به این ترتیب ازدواج ما انجام شد. باب ششم، ساده اما شیرین. روایتی از ملک خیری، همسر شهید. ده بیست روز اول زندگی ما در خانه برق نداشتیم و بدون برق زندگی می کردیم. وقتی به خانه برق کشیدیم ایشان در کردستان بودند. 4 الی 5 ماه طول کشید که برگردند و حتی ما تا زمانی که پسرم به دنیا آمد و 2-3 ماه بود در خانه آب هم نداشتیم، ولی در این حال زندگی شیرین و بی دغدغه‌ای داشتیم. با وجود اینکه خودشان نبودند، اما نامه ها و تلفن هایشان آرامش بخش بود. حتی زندگی ما برای فامیل مثل شده بود. در خانه‌ای که نه آب دارد و نه برق زندگی می کردیم و اینقدر زندگی خوبی داریم. باب هفتم، حجاب. روایتی از ملک خیری، همسر شهید. نسبت به حجاب حساس بود. روزی عباس در راه مسجد دختر بچه همسایه‌مان را در خیابان بدون روسری می‌بیند. به او شکلات می‌دهد و می‌گوید دخترم روسری سرت کن. الان آن دختر بزرگ شده و تعریف می‌کند که هنوز شیرینی آن شکلات یادم هست. حتی خانم های فامیل که بدون جوراب به خیابان می آمدند چند جفت جوراب برای آنها خریده بود که بدون جوراب بیرون نروند. باب هشتم، علاقه به امام. روایتی دیگر از ملکه خیری، همسر شهید. علاقه زیادی به امام خمینی داشت. گاهی تا دیر وقت سر کار بود. زمانی که به منزل برمیگشت تلویزیون رو روشن میکرد و اگر سخنرانی امام در حال پخش بود با یک حالت خیلی خاصی گوش میکرد. انگار تمام وجودش گوش بود. گاهی به شوخی میگفتم دهانت باز میماند، انگار میخوایی حرفای امام رو بخوری. انقدر با دقت و دل و جان گوش میسپرد که صبح تمام سخنرانی امام را جمله به جمله بیان می‌کرد. باب نهم، منت از جیب. روایتی از ملکه خیری، همسر شهید. همیشه می گفت منت از جیبت بکش، از کسی منت نکش. در طول زندگی تا جایی که ممکن است مشکلاتت را خودت حل کن. این حرف ها باعث شده بود که من در زندگی از کسی خواهش نکنم و تمام تلاشم را صرف حل مشکلم کنم تا دستم پیش کسی دراز نشود و به کسی رو نیندازم. دوست داشت مستقل باشیم. باب دهم، حافظه دختر. روایتی از لیلا خوش سیما، خواهر شهید. دخترم 3 ساله بود. ایشان به من تاکید می کردند که دخترت را با چادر و روسری آشنا کن تا عادت کند. به او یاد بده حجاب برای حفاظت اوست. همسرم میوه فروشی داشت. بعضی وقتها به مغازه می رفتم و کمکش می کردم. برادرم به من می گفت تو نباید به مغازه بیایی و با مرد نامحرم صحبت کنی. من وجدانم ناراحت است. باب 11 خدا ناصر است. روایتی از حجت تیموری خواهرزاده و دوست شهید. در بحران‌ها و مشکلات صبور بود. می گفت همیشه خدا را در نظر داشته باشید که او ناظر بر اعمال ماست. گرفتاری‌های دیگران را حل می کرد. اگر کمکی به دیگران می کرد، مستقیم این کار را انجام نمی داد. مبادا طرف حسابش شرمنده شود و منتی بر سر کسی باشد. حتی در مورد مادرش اگر می خواست پولی به او بدهد، یا لب تاخچه و یا در کنار سفره می گذاشت. دوازدهم سوء قصد. روایتی از حجت تیموری خواهرزاده و دوست شهید. دوبار به دلیل مبارزه با شورش‌های ضد انقلاب مورد سوء قصد قرار گرفت. وقتی به ایشان میگفتم مواظب خودتان باشید که منافقین شما را نکشند، میگفت هر چه خواست خدا باشد، چه در اینجا چه در جبهه یا هر جایی که لیاقت داشته باشد. باب 13 دلسوز. روایتی از ملکه خیری همسر شهید. یادم هست روزی یکی از همسایه‌ها که پسرش برای سربازی به منطقه دوری منتقل شده بود، با حالت التماس و خواهش می گفت اگر آقای خوش‌سیما می تواند کاری بکند تا پسرم را نزدیک‌تر بیاورند، چون زن و بچه دارد. عباس می گفت ناراحت می شوم که چرا مردم این را درک نمی کنند که مملکت به این جوانها و به کار اینها نیاز دارد. ولی با همه این حرفها، اگر کاری از دستش ساخته بود انجام می داد. در همان محله هستند همسایگانی که شاید وقتی اوضاع زندگی خودمان را می دیدند جرأت نمی کردند خواهشی داشته باشند و چیزی بگویند. گهگاهی که دیر وقت از مأموریت آمده بود یا صبح درب منزل او را می دیدند گریه می کردند و با التماس از عباس می خواستند که کاری بکند. عباس می گفت گریه های این مادر مرا وادار می کند تا آنجا که می توانم برایش کاری انجام دهم. باب 14 ولی فقیه. روایتی از ملکه خیری همسر شهید. من بچه کوچک داشتم و سرم به بچه ها گرم بود. همیشه توصیه می کرد به مادرم سر بزن. ایشان در کودکی پدرشان را از دست داده بودند و برادرانشان هم اینجا نبودند. مادرشان بیشتر با من بودند و توصیه دیگر ایشان شرکت در تشییع جنازه شهدا بود. یادم نمیآید چند تا تشییع جنازه شرکت کردیم، چه در سرما چه در گرما. مادرش میگفت برایم شیرین است کاری که عباس از من خواست انجام دهم. در آن زمان در مورد امام خیلی صحبت میشد و همیشه به ما یا اطرافیان میگفت این که چیزی نیست، اگر از این بیشتر هم از ما بخواهد انجام میدهیم. همیشه میگفت هرچه امام میگوید گوش کنید و مطمئن باشید که به ایشان الهام شده است و اگر گوش نکنید پشیمان و شرمنده میشوید. خیلی سفارش میکرد که به حرف امام گوش کنند، یعنی رهبری را با دل و جان قبول داشت. واقعا امام را دوست داشت. همیشه سفارش به اطاعت از ولی فقیه و نماز اول وقت میکرد. صحبتهایش همواره مختصر و مفید بود. باب 15 وظیفه. روایتی از حجت تیموری خواهرزاده و دوست شهید. من نگهبان موتورخانه یکی از ساختمان‌های آستان قدس بودم. شهید کاوه مجروح شده بود. ایشان به همراه یکی از دوستانش آقای محسن رضایی برای دیدن شهید کاوه به مشهد آمده بودند و بعد از عیادت به محل خدمت من آمدند. خوش سیما به من گفت: تو خجالت نمی کشی که در اینجا نگهبانی می دهی، در حالی که در جبهه به نیرو بسیار احتیاج است. من به ایشان گفتم دیگر به جبهه نرو. گفت باید بروم، وظیفه من است. باب 16 بچه دوست. روایتی از ملکه خیری، همسر شهید. پسرم مریض شده بود و بسیار بیتابی می کرد. وقتی که ایشان از سپاه برگشت، او را به بیمارستان بردیم و در حضور ایشان بچه را پانسمان کردند. به من گفت: من در جبهه بدنهای تکه تکه شده زیادی دیدم، بدنهایی که سر نداشتند، ولی آنقدر ناراحت نمی شدم که برای این بچه ناراحت شدم. در نگهداری بچه ها به من کمک می کرد، با آنها به زبان بچگانه صحبت می کرد. وقتی که می فهمید خداوند به او دختری داده است، بسیار خوشحال شد. وقتی بچه ها را می بوسید، احساس می کردم با تمام وجودش می بوسد. اگر یک ساعت فراغتی پیدا می شد، سعی می کرد آن یک ساعت را با بچه ها باشد، نه اینکه فقط بچه های خودمان را دوست داشته باشد، نه، کلن بچه ها را دوست داشت. باب 17 ترور. روایتی از ملکه خیری، همسر شهید. راننده ایشان در سقه تعریف می کردند که یک بار گروه دموکرات او را دستگیر و انقدر کتک می زنند تا آدرس منزل عباس را بدهد. بعدها وقتی شهید را می بیند به او می گوید: انقدر کتک زدن که اگر آدرست را داشتم حتما می دادم. شبی دیگر هم به خانه آنها حمله کرده بودند. در آن شب همسرم در منزل پدرم بود و منافقین مادرش را ترسانده و اذیت کرده بودند تا محل عباس را از او بپرسند. مادرش می گفت: اگر مرا تکه تکه می کردند، من نمی گفتم عباس کجاست. باب 18 روایتی از ملکه خیری، همسر شهید. زمانی که آقای علیپور و دوستشان شهید شدند، گفتند تمام بچه هایی که با هم صمیمی بودیم رفتند. من دیگر خجالت می کشم. همه می گویند هم رزبانت رفتند و تو مانده ای. می گفت شاید اگر تو دعا کنی و راضی شوی، مشکل من حل شود. همیشه در رابطه با بچه ها توصیه می کرد که اینقدر بچه ها را به من وابسته نکن، برایت مشکل پیش می آید. یادم هست پسرم زمانی که پدرش میخواست به مسجد برود گریه میکرد که همراهش برود. میگفتم خب گریه میکند، با خودت ببر. میگفت به من وابسته میشوند، من برای خودت میگویم که بعد از یت نشوی. بعد از شهادتش اقوام میگفتند خودش میدانست و من هم میدانستم که این رفتارها برای این است که امروز نه، فردا به شهادت میرسد. باب 19 تهجد. روایتی از ملکه خیری، همسر شهید. گاهی که نیمه شب از صدای قرآن خواندنش بیدار می شدم، خصوصا این اواخر، حتی می توانم قسم بخورم که در یک ماه آخر حتی یک شب نبود که بیدار نماند. تمام شب تا صبح بیدار می ماند و قرآن و نماز شب می خواند. نمی دانم، شاید چیزی که او به آن رسیده بود من متوجه نمی شدم. وقتی هم بیدار می شد، چون خانه ما کوچک بود، بچه ها هم پشت سر هم و کوچک بودند و من دست و تنها بودم. خصوصا زمانی که پسرم را از شیر گرفته بودم خیلی اذیت شدم. یک شب متوجه شدم صدای بچه نمی آید. وقتی بیدار شدم دیدم عباس در گوشه‌ای بچه را بغل گرفته و آرامش می‌کند، طوری که من بیدار نشدم. باب بیستم، آقیاسی، از دفتر خاطرات شهید عباس خوش سیما. 29 دی ماه سال 1362 بود، ساعت 9 شب. ناگهان بیسیم به صدا در آمد و از پشت بیسیم صدای مزدومانه برداران مستقر در دهات آقیاسی به گوش می رسید که تقاضای کمک می کردند. پاورقی، آقیاسی نام روستایی در استان کردستان، شهرستان بیجار. ظاهرا درگیری سختی با ضد انقلاب آغاز کرده بودند، ولی با شب برفی و وضعیت جاده و وجود ضد انقلاب ما چه کار می توانستیم بکنیم؟ خیلی تلاش کردیم تا اینکه بالاخره روز بعد 50 نفر نیرو به کمک بچه ها فرستادیم. باب 21، کمین دشمن، از دفتر خاطرات شهید عباس خوش سیما. در روز 18 اسفند ماه 1362 ساعت 9 صبح بود که حدود 30 نفر از برادران بسیج و سپاه در پایگاه حسن سالاران جهت تأمین به جاده می آیند. بر اثر کمین ناجوان مردانه ضد انقلاب 14 نفر شهید و 11 نفر زخمی شدید داشتیم. یکی از شهدا یک برنو از کموله به غنیمت گرفته بود. ایشان هم شهید شد. خداوند و شکر که همه در راه و برای رضای شما کار میکنند. باب 22، درگیری با ضد انقلاب، روایتی از دفتر خاطرات شهید عباس خوش سیما. ضد انقلاب به روستایی در 6 کیلومتری سقز حمله کرده بود و روستا را تصرف کرده بودند. جاده سقز دیوان نرده را گرفته و زمانی که بچه ها به محل حادثه رفتند درگیری رخ داد. یکی از دوستان پاسدار و عزیزان پاکباز به نام برادر شهید سید حسین اسلامی تیر به سرش خورده و شهید می شود. وی که تازه 2 روز بود از مرخصی آمده و از 12 روز مرخصی که داشته بود فقط 8 روز آن را استفاده و دلش طاقت نیاورده و به جبهه برگشته بود، در این درگیری شهید شد. ایشان وصیت کرده بود مرا با لباس پاک پاسداری دفن کنید. بله، این چون این شهیدانی کردستان از ما بسیار گرفته است، شهیدانی بسیار گمنام و مظلوم. خداوند تو را شکر که قدمهای ما را در راه دین خودت استوار کردی. باب 23، مرخصی، روایتی از ملکه خیری همسر شهید. بیشتر وقتش را در جبهه می گذراند. خیلی کم به مرخصی می آمد. در مرخصیش به دنبال کارهای اداری سپاه بود و شفا دیر وقت به منزل می آمد. می گفت نمی دانم نهار خوردم یا نه. ناراحتی معده داشت. وقتی من به ایشان اعتراض می کردم عصبانی نمی شد و بسیار خوش رفتار بود. باب 24، آرزوی شهادت، در مزار یکی از دوستانش عکسی را که با ایشان گرفته بود نصب کرده بودند. ایشان از اینکه در مزار شهداست بسیار خوشحال بود و اولین جایی که می رفت آنجا بود. می گفت خجالت می کشم که تمام دوستان صمیمیم شهید شدند و من هنوز زنده ام. برای شهدا ارزش زیادی قائل بود. در تمام مجالس شهدا و تشییع جنازه آنان شرکت می کرد. روایتی از ملکه خیری، همسر شهید. باب 25 خواستگاری. روایتی از دفتر خاطرات شهید عباس خوش‌سیما. ساعت 4 بعد از ظهر شنبه 21 اسفند سال 62، جهت خواستگاری یکی از خانواده های شهدا همراه برادر عظیمیان، سید منصور شاهرودیان و علیرضا به خانه آنها رفتیم. زن شهید را که یک دختر بچه کوچک هم داشت برای برادر شهید خواستگاری کردیم و خواهر شهید را نیز برای برادر زن شهید خواستگاری کردیم. در همین زمان ناگهان یکی از دوستان به من گفت فلانی، در نظرت باشد روزی هم همین قضیه برای من و تو اتفاق می افتد و شاید کسی هم بعد از شهید شدن من و تو به خواستگاری بچه های ما بیایند. من بسیار در فکر فرو رفتم و با خودم گفتم مسئله ای نیست، همه اینها برای خدا و در راه رضای خداست. انشاءالله خداوند خودش توفیق عنایت فرماید. باب 26 دعوت به صبر. روایتی از لیلا خوش‌سیما، خواهر شهید. شهید ولی الله چراغچی که شهید شده بودند، برادرم عکس شهید را به دیوار زده بود و به من می گفت دختر این شهید 40 روزه است و شهید به مادر او گفته است که تو باید مانند حضرت زینب باشی. خواهرم، اگر من شهید شدم شما باید صبور باشید، بیتابی نکنید. باب 27 کمک به مردم. روایتی از ملکه خیری، همسر شهید. در تشییع جنازه شهید کسی از اقوام حاضر نشد که لباس مشکی بپوشد، چون او آرزوی شهادت را داشت. بعد از شهادت ایشان عده‌ای از مردم به ما می گفتند ایشان به ما بسیار کمک های مالی می کردند، طوری این کار را انجام می دادند که کسی متوجه نمی شد و ایشان هیچ چشم داشتی از این کار نداشتند. باب 28 آخرین دیدار. روایتی از ملکه خیری، همسر شهید. آخرین بار زمستان بود که به جبهه رفتند. ایشان برای اینکه ما در آسایش باشیم بشکه نفتی برای ما خریدند که شیر داشت و ما به راحتی می توانستیم نفت برداریم. برای بچه ها کیف و کفش خریدند. به دیدن اقوام رفتند، گویی به ایشان الهام شده بود که دیگر بر نمی گردند. باب 29 سرباز با وفا. روایتی از دفتر خاطرات شهید، عباس خوش‌سیما. سال 1361 رو به اتمام است. من خسته و غمگین و دل شکستم. خداوندا، یک سال از عمر ما گذشت، یک سال از عمر انقلاب عزیز ما گذشت و چه پیروزی های خوبی برای اسلام عزیزمان داشتیم و چه عزیزان و شهیدان خوبی که از دست دادیم و من غمگین از این هستم که ما در این سال آیا واقعا توانستیم دین خود را نسبت به انقلاب و اسلام ادا نماییم و آیا واقعا سرباز با وفا به امام زمانمان بوده ایم؟ خداوندا، تو خود شاهد و ناظر هستی که در جایی که توان داشتم در راه تو و اهداف شما قدم برداشتم، ولی با این حال واقفم که مسلمان خوب و سرباز خوبی نبودم. خداوندا، تمام عزیزان و دوستان خوب ما رفتند و ما با رفتن این عزیزان مسئولیتمان سنگین تر می شود و باید جوابگوی خون این شهیدان و تداوم راه این عزیزان باشیم. باب سیوم، خبر شهادت. روایتی از حجت تیموری، خواهرزاده و دوست شهید. خیلی او را دوست داشتم، هیچ وقت خودم را از او جدا نکردم. به اولین نفری هم که خبر شهادتش را دادند من بودم. سر شب بود که تماس گرفتند. به همسرم گفتم هر خبری باشد از عباس آوردند. خانمم گفت این چه حرفیست که میزنی؟ معاونش آقای خیرآبادی گفت به برادرانش خبر دهید. گفتند شهید شده است. آخرین باری که دیدمش شب چهارشنبه دعای توسل بود. بعد از پایان دعا خداحافظی کرد و رفت. همانجا به او گفتم که بر نمی گردی. وقتی تماس گرفتند متوجه شدم شهید شده است. باب 31، شهادتی خوش. روایتی از رضا قارونی، همرسم شهید. در حالی که منطقه زیر بمباران هواپیمایی بود با خودرو در حال حرکت بودیم، شهید عباس خوش سیما به راننده گفت نگهدار تا سنگر بگیریم. راننده هم سریع ترمز گرفت تا پایین بیایند و سنگر بگیرند. در همین حال که شهید خوش سیما در را باز کرد، دستم را دور گردنش انداختم که پایین نرود. به راننده گفتم حرکت کن، برای چی وسط آتش نگه داشتی؟ وقتی که به وی نگاه کردم متوجه شدم در چند ثانیه‌ای که در را باز کرده، ترکش از در وارد شده و به سرش اصابت کرده است. او را به اورژانس بردیم. داخل اورژانس سرش را پانسمان کردند، اما ساعت 11:30 شب به شهادت رسید. باب 32، خواب برادر. روایتی از لیلا خوش سیما، خواهر شهید. خواب دیدم که 4 تا انگشت دارم و یکی از انگشتان دستم کم است. وقتی از خواب بیدار شدم گفتم او حتما شهید می شود. وقتی شهید را به معراج آوردند و ما او را دیدیم، زخم سرش بسیار کوچک بود. من گفتم این شهید نشده است. او را کتک زدند. شب جمعه شهید به خوابم آمد و صورتش را به من نشان نمی داد. به من گفت دیگر این حرف ها را نزنید که من در عذاب هستم. من واقعا شهید شدم. باب 33، خبر عروج. روایتی از ملک خیری، همسر شهید. آن روز وقتی میخواستم به تشییع جنازه بروم احساس عجیبی داشتم. از خانه که بیرون آمدم احساس میکردم همه از من فرار میکنند. منزل ما در خیابان اصلی بود. همینطور که در خیابان راه میرفتم حس میکردم نگاه مردم طور دیگری است و هیچ کس نمی خواهد با من رو در رو شود. دلم لرزید. ولی جرأت این که حتی فکرش را در ذهنم خطور دهم نداشتم. برادرانش اینجا نبودند. آن روز هوا خیلی سرد بود. دخترم را به منزل مادرم بردم. همسایه منزل مادرم در به حیاط منزلشان ایستاده بود. سلام کردم. انگار او هم از چیزی خبر داشت. گفت کجا می روی؟ گفتم می خواهم با پسرم تشییع جنازه بروم. آمدم دخترم را پیش مادرم بگذارم. دخترم را بغل گرفت. صورتش را به صورت دخترم چسباند. من طاقت نداشتم. داخل منزل مادر شدم. به مادرم گفتم نمیدونم مردم امروز چرا اینطوری هستند. هر کس را که میبینم اصلا فرار میکند. مادرم فهمید، تا اینکه بالاخره خودم هم متوجه شدم. عباس شهید شد. باب 34. باور سخت. روایتی از ملکه خیری، همسر شهید. خودش می گفت گاهی وقتها که در عملیات بچه ها زخمی می شوند، به پای ما می چسبند و می گویند ما را به عقب ببرید و اینجا تنها نگذارید. همیشه از خدا می خواست زمین گیر نشود و واقعا طی این مدت ناخنش هم نشکست، حتی یک بار هم مجروح نشد. شهادتش برای همه سنگین بود. تا جنازه را ندیدیم باور نکردیم که عباس شهید شده است. هیچ کس جرأت نمی کرد حتی به زبان بیاورد که عباس شهید شده است. وقتی به معراج رفتیم یکی از دوستان لباس مشکی آورده بود. هیچ کس حاضر نشد بپوشد. یعنی نشاط و شادابی که از شهید می دیدیم باعث شده بود شهادتش قابل باور و درک نباشد. ما چیزی را از دست داده بودیم که حتی درکش نکردیم و این برای ما سنگین بود و نبودنشان برای همیشه خلأ در زندگی ماست. باب 35. قسمتی از یک نامه. نامه شهید به خواهرزادش حجت تیموری. حجت جان، حالت چطور است؟ همکنون که نامه می نویسم عشق شهادت سراپای وجودم را گرفته و برایم دعا کن تا شهید شوم، تا بتوانم با خونم به اسلام عزیز خدمت کنم و متاسفم نتوانستم بیشتر پیش شما باشم. هرچند شما وقت نداشتید، ولی امیدوارم زندگی خوب داشته باشید و با هم دیگر پیر شوید. خدایا خدایا، در دلم عقده ها دارم. گویا میل شهادت یا فتح کربلا دارم. خاک کردستان دامنگیر است، گویا اسلام عزیز قریب است. کوچک شما عباس خوش سیما، 6 فروردین 1361. باب 35. باب آخر. فرازهایی از وصیت‌نامه شهید. بسم الله القاسم الجبارین. آرزو دارم که زندگی من در جبهه نبرد و در راه جهاد در راه خدا به پایان برسد و همچون خونین کفنان صدر اسلام کفنی خونین نصیب من گردد. اگر این آرزو را در دل نمی پروراندم، هرگز با این مردم که خویی از مردانگی و بویی از انسانیت نبردند زندگی نمی کردم. در دریای مرگ شنا کنید تا به ساحل نجات برسید. اکنون که این لیاقت را یافتم تا در راه خدا قدم در عرصه کارزار بگذارم، اما همیشه این افسوس را دارم که چرا تا کنون به شهادت نرسیدم. اما باز این فکر را می کنم که شاید در این مدت باقی مانده بتوانم جبران گناهان گذشته را بنمایم و انسان کامل تری باشم و بعد به شهادت برسم. اما قبل از شهادت، مادر عزیزم و تنها امیدم، امیدوارم که خداوند صبر و اجر شهید نیز به تو عطا فرماید. گرچه غم از دست دادن فرزند سخت است، اما تو که فرزندت را در راه باطل از دست نمی دهی، چنانچه خداوند می فرماید کسی که در راه خدا شهید شود خونبهایش منم. پس زمانی که خونبهایی به این عظمت دریافت می نمایی، صبر کن و بر صبرت پایدار باش. و اما همسرم، ای ستاره زندگیم، همیشه درخشان باش تا من خوشحال باشم و تحمل کن که صبر برای اسلام و خداوند بسیار عزیز می باشد و خداوند خودش ناظر بر زندگی و عشق پاکمان است. و اما گریه کردن بر شهید مستحب است و گریه شما مادر و برادران و خواهران و همسرم بر من شاید غسلی باشد بر پاکی از گناهانم. گرچه در نظر خود گناهی ندارم، اما امیدوارم آنطور که شایسته است نزد اولیا و اوصیاء خداوند باشم. مادرم، اگر خدا بخواهد به زودی فرزندی به ما عطا کند، امیدوارم که ادامه دهنده راه خونین اسلام باشد. مادرم، اگرچه شما فرزند دست دست می دهید، اما اگر خدا بخواهد ما هم به نوبه خود فرزند دست دست می دهیم، اما شما فرزندی گناهکار و ما فرزندی معصوم و شایسته انقلاب از دست می دهیم. و السلام علیکم و رحمت الله. شهید عباس خوش‌سیما.